بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 43 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، مکاسب بخش 5، بحث خیار المجلس، جلد 5، صفحه 30، چاپ کنگره، اول عبارت: فالاقوا ثبوته لهما ولکن مع از حضورهما فی مجلس العقده. گفتیم وکیلان در صرف صیغه طبق بیانی که داشت خدمت بزرگواران حق خیار ندارند طبق نظر مرحوم شیخ. حالا سوال: آیا موکلان این وکیل حق خیار دارند یا ندارند؟ مرحوم شیخ فرمودن که در این که آیا موکل این وکیل ها حق خیار دارن یا ندارن، دو نظریه وجود داره. یک نظریه میگه دارند با دلیلش، نظریه دوم میگه ندارند با دلیلش. مرحوم شیخ نظر خودشون رو میفرمان، عبارتش هم حالا اگه نخوندم توی چیز: فالاقوا ثبوته لهما ولکن مع حضورهما. عبارت اینجاست، اول عبارت درس ما اینجاست. مرحوم شیخ فرمود که با بحث‌هایی که شد ما معتقدیم که خیار مجلس برای موکل‌ها ثابته، البته به یک شرط، و اون اینی که موکل‌ها در مجلس عقد حضور داشته باشند. چرا؟ چون در نص قایت را تفرق و نصی که خیار مجلس ثابت کرده، قایت نهایت و تمام شدنه زمان تمام شدن خیار مجلس رو تفرق و افتراق قرار داده، و افتراق فرع بر اجتماع هست، و تا موکل ها در جلسه عقد حضور نداشته باشن افتراق هم معنا پیدا نمی کنه. پس برای اینکه معنا پیدا کنه حضورشون در خیار در مجلس لازمه. و منظور از مجلس عقد هم همون مکانی که قبلا گفتیم که وکیل ها در اونجا اجرای صیغه میکنن، حالا میخواد منزل باشه، بنگا باشه، حجره تجارت باشه، تو خیابون باشه، و موکل ها باید در اون مکانی که اینا صیغه رو اجرا میکنن حضور داشته باشن و عرفاً صدق کنن که اینها در مجلس عقد بودن، نه اینکه در هنگام اجرای عقد در هر نقطه ای از نقاط عالم بودن همونجا برای اونها مجلس محسوب بشه، نه، بلکه باید عرفاً صدق کنه که اینا در مجلس معامله بودن تا صدق تفرقم بکنه. وقتی خیار مجلس مال موکلاست، قایت اونم افتراقه، طبعاً افتراق موکلها ملاک خواهد بود برای خیار و موجب سقوط خیار میشه، نه افتراق وکیل ها. پس تا موکل ها از یکدیگه جدا نشدند خیار مجلس باقیه. حالا که خیار شد مال موکل ها، افتراق مال افتراق چیه؟ موکل هاست. تا حالا بذارید بخونیم تا برسیم به قسم دوم. فالاقوا ثبوته لهما ولکن مع حضورهما فی مجلس العقد. اقوا ثبوت خیار هست برای موکل ها متوجه شد، ولی با حضور موکل ها در مجلس عقد. میدونید کدوم صورت رو بداره میگه؟ صورتی که وکیل ها وکیله در صرف اجرای عقد بودن، که دلیل ثابت کرد مرحوم شیخ انصاری بفرمایید اینا حق خیار ندارن، ولکن مع حضور موکلین در مجلس عقد. والمراد بهی مجلس هما المضاف عرفاً الی العقد. ای که میگیم اینا باید در مجلس باشن، نه این که خودشون یه جلسه نشسته باشن، وکیل ها توی یک جلسه دیگه باشن، نه، این ملاک نیست، بلکه اینا باید تو مجلس عقد باشن. و مراد به این مجلس که گفتیم وکیل ها باید درش حضور داشته باشن تا خیار براشون ثابت بشه، مجلس دوتا موکل هست که نسبت دارد عرفاً به عقد، مجلسی که مضاف به عقده نسبت داره عقد، منصوبه به عقده، یعنی باید تو مجلس عقد باشن عرفن، یعنی بگن آقا اینا تو جلسه عقد بودن. مجلسی که نسبت داره عرفن به عقد، نسبت داده میشه عرفن به عقد. خب فلو جلسه هازا فی مکانه، حالا که مجلس عرفی عقد نیازه، اگر بنشیند این موکل در مکانی و زاکه و آن مکم موکل فی مکان آخر، فتلعا علال عقد و اطلاع پیدا کنن بر عقد، فتلعا علا عقد الوکیلن، پس اطلاع پیدا کنن بر عقد الوکیلن، فمجرد و زالک، مجرد این اطلاع، لا یوجب الخیار لهما، سبب نمیشد خیار برای موکلان، بلکه خودشون باید توی مجلس باشن عرفن. الا اذا صدق کون و مکانه هما، مگر اینکه صدق کنند دیشونیست عرفن، بودن مکان موکلان مجلسن، یه مجلسی برای اونه، درست اینجا دیگه نشستن ولی جلسه ای که گرفتن برای عقد گرفتن مثلا، به حیث یکون اون وکیلان به طوری که می باشن وکیلان، لسان یل موکلین، زبان دو زبان دو موکل، ولی عبرتو، حالا که خیار مال موکلین شد، اعتبار در پایان خیار مجلس هم به هم خوردن جلسه موکل ها میشه، ولی عبرتو به افتقلاق الموکلین انهاز المجلس، عبرت در به هم خوردن خیار مجلس و پایان و نهایت خیار مجلس، به جدا شدن موکلین هست از این مجلس، لا بالوکیلین، نه به جدا شدن وکیلین، هازا کلهو انکان وکیلین فی مجرد ایقائل عقد، قسم اوله. گفتم مرحوم شیخ انصاری وکیل رو چند قسم میکنه، قسم اول وکیل صرفا در ایجاد عقد، هازا کلهو، این همه حرفا زدیم، چیز گفتیم؟ گفتیم وکیل ها حق خیار ندارن، موکل هاشون اگر عرفن در مجلس باشن حق خیار دارن، هازا کلو انکان وکیلین فی مجرد ایقال، اگر باشن اون وکیلین، اگر باشن اون وکیل، اگر باشن اون وکیل، وکیل در کانه میخواد وکیل، وکیل در مجرد ایجاد و انکان، اما اگر وکیل در اجرای عقد، یه قسم دوم هم بود، چی بود قسم دوم؟ قسم دوم چیه؟ وکیل در مجرد انشا نیست، بلکه وکیل در تصرفات مالیه که نوع وکلا از این قسم هم. و خود این قسم خودش دو قسم داره، قسمی که فعلا مطرحه، وکیلیه که تام الاختیاره و نه تنها حق داره مال موکل رو بفروشه، بلکه حق اقاله و به هم زدن معامله رو طرفینی داره، حق داره اگه سلادیت فسخ کنه، دقیقا مثل موکل عمل میکنه و تمام اختیارات اونو داره. اگر چنین وکیلی بود، آیا چنین وکیلی خیال مجلس داره؟ دو وجه مطرحه، دو وجه مطرحه، بعضی میگن بله، چون گفته به خاطر نس، به خاطر نس که گفته البیان بالخیار، چون بیان واقعا اینا هستن، چون او واقعا بایه یا مشتری، نه اینکه آلت و ابزاری بیارده باشه و صرفا مجرد عقد باشه. بعضی میگن نه، چون نصوص به عاقدی که مالک باشه انصراف داره، انصراف نصوص به عاقدی که مالک باشه، و دلیل انصراف هم غلبه هست. این قولو قبلا از زبان محقق ثانی مطرح کردیم و رد کردیم، اولا گفتیم غلبه نیست، ثانی غلبه سبب انصراف نیست. آیا در کنار وکیل ها که خیار مجلس دارن، این قسم دوم رو عرض کردیم، موکل ها هم خیار مجلس دارن یا نه؟ بر فرض که قبول کنیم، آیا وکیل ها، قبول کنیم که وکیل ها خیار مجلس دارن، آیا موکل ها هم خیار مجلس دارن یا نه؟ باز دو وجه مطرحه، وجه اول که نه، موکل ها خیار مجلس ندارن، به همون دلیل که در قسم اول از وکلا مطرح شد که متبادر از نس متعاقدین هستن یا متقاعدین کیان، وکیل ها هستن نه موکل ها، و همون شاهد عدم حنس قسم رو اینجا آوردن که پاسخش رو آوردیم. بخش دوم بله موکلا هم خیار مجلس دارن و دو دلیل داره. از ادله خیار استفاده میشه که خیار حقیه برای صاحب مال که شارع در حق او ارفاق کرده و به او داده و موکل ها صاحب مالن، پس خیار مجلس دارند. دلیل دوم ثبوت خیار برای وکیل ها استقلالی و اصالتن که نیست، بلکه استنابی و نیابتنه، یعنی چون نایب مالک هستن خیار دارن، پس خود منوبون ام به طریق اولا باید دارای خیار مجلس باشه، مگر یکی ادعا کنه که مباشر عقد بودن در ثبوت خیار مجلس دخیله و برای غیر مباشر ثابت نیست، تا نتیجه بگیری که برای موکل خیار ثابت نیست، ولی هیچ دلیلی بر این انصراف و ادعا نداریم که حتما باید فاعل مباشر باشه، پس برای غیر مباشر هم میتونه ثابت باشه. ولذا شیخ اعظم وجه ثانی رو تقویت بکنه که ثبوت خیار مجلس برای موکل ها باشه، به همون دو دلیلی که ذکر شد. حالا که موکل ها نیست خیار مجلس هم، باید بدونیم که گاهی از یک طرف معامله، مثلا طرف باویه، یا از هر دو طرف خیار مجلس برای اشخاص متعددی ثابت میشه، به این نحو، به این صورت، به این نحو. ببخشید یه لحظه رفقا صوت قطع شد. بس روی این بود که حالا که موکل ها خیار مجلس هست، باید بدونیم که گاهی از یک طرف معامله یا از هر دو طرف معامله خیار مجلس برای اشخاص متعددی ثابت میشه، به این نحو که مالک اصلی یا موکل به شخصی وکالت تامه داده و حتی به او اذن در توکیل هم داده و اون شخص هم فرد ثالثی رو به وکالت برگزیده و اختیار بخشی از اموال موکل رو به او داده و این فرد ثالث مالی از اموال موکل رو که تحت اختیارش بوده میفروشه. در اینجا هم خود این وکیل که بایه مباشری از خیار مجلس داره، هم موکل او یا وکیل اول مالک و هم خود مالک اصلی، هر سه خیار مجلس دارن. چرا؟ چون هر سه مشمول نسن و چه بسا وکیل دوم هم وکیل سوم میگیره و حلو مجرا، و در هر فرضی تعداد اشخاصی که دارای خیار باشن بیشتر بشه و همین محاسبات در جانب مشتری هم هست. وقت با توجه به این که یک حق بیشتر نیست و یک متعلق بیشتر نداره و چند نفر علل بدل حق دارن، لذا هر کدوم زودتر اقتدا میکرد و اعمال خیار کرد، دیگران حق خیاری ندارن، چه این یک نفر معامله رو امضا کنه و حق خیار رو اسقاط کنه که کلن ساقط میشه، چه معامله رو فرض کنه که کلن منفسق میشه و نوبت به اشخاص دیگه از این طرف نمیشه، چون دیگه حقی در کار نیست. اینو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. هازا کلهو امکان وکیلن فی مجرد الارض. این همه بحثا که کردیم ما جایی که وکیل در مجرد الارض، بخونیم اون عبارت رو خوندیم، میده عبارت بعدی. و امکان وکیل وکیلن فی تصرف المالی، که اکثر الوکلا، اگه وکیل وکیل در تصرف مالی هم بود، صرف عقل نه، تصرفات مالی هم میتونه در مال موکلش بکنه، یعنی حق خرید فروش هم داره، خودش میتونه معین کنه به کی بفروشه به کی نفروشه. فا امکان مستقلن به تصرف فی مال موکل به حیث و یشمن فسخ المعاوضه بعد تحققها. حالا این من خدایی که وکالتش تام تر از قسم اوله، گاهی اوقات خیلی وکالتش تامه، اگر باشد اون وکیل مستقل در تصرف، بالای تصرف نیست، هر تصرفی نه فقط صرف فروش در مال موکل، به طوری که شامل شود اون تصرف فسخ معامله را بعد از تحقق معامله، یعنی در تو جمیع تصرفات آقای موکل بهشون وکالت داده. نظیر العامل فی القراض و اولیاء القاصرین، مثل عامل در قراز. خوب دقت کنن رفقا، قراز اینجا مضاربه رو داره میگه که سرمایه رو از یه نفر و کار مال یکی دیگه. عامل مضاربه که سرمایه از شما میگیره و به تجارت میپردازه و حق هر نوع تصرف و معامله و فسخ رو داره. و یا مثل اولیاء تصرف در املال افراد قاصر مثل اطفال مجانین، که این اولیاء تصرف هم استقلال در تصرف دارن مثل مالک اصلی. خب اینجا بنویسید زیر عامل قراض بنویسید عامل مضاربه، کسی که سرمایه رو میدی دستش، کسی که سرمایه رو میدی دستش، نظیر عامل عمل کننده در قراض در عقد مضاربه و اولیا و سرپرستان قاصرین، قاصرین زیر مجانین اطفال. فز اگر اینجوری چیز داشته باشه و انکان وکیلن کجا بدین؟ و ظاهر و ثبوت الخیار الله، فإن كان مستقلا جواب ام، فإن كان مستقلا في تصرفي مال الموکل فالظاهر و ظاهر ثبوت خیار هست برای وکیل لعموم نص، نص میگه البیان بالخیار، بیان واقعی هم اینا هستن چون حق تصرف بیع و همه چی به عهده‌شون گذاشته شد، بیع واقعی اینا هستن دیگه. و دعوا تبادل، کسی ممکنه بیاد اشکال کنه که مراد از بیان یعنی مالکین، منوشه قبول نمی کنه. و دعوا تبادر مالکین، کسی بیاد ادعا کنه که متبادر از البیان بالخیار مالکین یفترقا مالکین هستش، منوشه بگه ممنوعتون این دعوا. چرا؟ خصوصا از استندت الال قلبه، مخصوصا اگر علت این دعوا و این ادعا غلبه باشه. گفتیم اولا غلبه رو ما قبول نداریم که غالبا مالک ها معامله میکنن، بیعان مالکان هستن. علاوه بر این که بر فرضم که غلبه باشه، قبلا داشتیم غلبه در وجود داله بر انصراف نیست، غلبه در استعمال داله بر انصرافه. فإن معاملة الوکلا والأولیاء لا تحصى، این فإن علت خصوصا از استند الى الغلبه. چرا اگر مستند به غلبه باشه این تبادل درست نیست؟ چرا؟ چون معامله وکلا و اولیا لا تحصا، قابل شمارش نیست، یعنی زیاده، یعنی غلبه با این بر اتفاقا. خب در این صورت که آقایون وکیلا وکیل تامل اختیار هستن و خیار براشون ثابته، آیا برای موکل ثابته یا نه؟ و هل یثبت للموکلان ایزن، آیا ثابت است خیار برای موکلین ایزن مثل وکیلن؟ البته با اون شرطه مع حضور موکلین کما تقدم عن التذکره، چنان که مقدم شد این اثبات خیار برای موکلین از تذکره علامه اشکالان دو بچه. من وجه اینه که بفرمایید خیار برای موکلین ثابت نیست. چرا ثابت نیست؟ من تبادل متعاقدین من الناس، این وجه میگه برای موکلین خیار ثابت نیست. متبادر از متعاقدین چیه؟ کسایی که دارن عقد رو میبنن. من تبادر از نت البیان بالخیار متبادر به ذهن، یعنی چی؟ یعنی اونایی که دارن عقد رو انجام میدن، بیع رو انجام میدن، کی دارن بیع رو انجام میدن؟ وکیل. بیع رو چرا آقای چی انجام نمیده؟ آقای موکل انجام نمیده، وکیل داره بیعه، بایعه. پس چون وکیل بایعه، البیان بالخیار فقط وکیل رو شما میشه. و قد تقدم یه دلیل قبلا آوردیم به تحقیق مقدم شد عدم و همسل حالف، عدم شکسته شدن قسم علا ترک البی، عدم شکسته شدن قسم خورنده. فقط تقدم عدم شکسته شدن قسم خورنده علا ترک البی به بیع وکیلهی، با بر ترک بیع به سبب بیع وکیلش. یعنی اگه کسی قسم خورد که من نفروشم، نمیفروشم مال، یعنی خرید فروش نمیکنم، ولی وکیلش فروخ، بفرمایید نمیگن ایشون قسمش رو شکست، نه، چون خودش نفروخته. و من ان این وجه اینی که نه، برای موکلون ثابته. و من ان المستفاد من ادلت سایر الخیارات و خیار الحیوان المغرون به حاضر خیار فی بعض النصوص، از این جهت، از این جهت که اسم مستفاد از ادله سایر خیار و خیار حیوانی که مقرون است به همین خیار مجلس در بعضی از نصوص، تو بعضی از نصوص خیار مجلس و خیار حیوان کنار هم آورده، مستفاد چیه؟ کون الخیار حقا لصاحب المال، خیار مال صاحب ماله، شرع ارفاقا له، تشریع شده به خاطر ارفاق به صاحب مال، و ان ثبوت حول الوکیلین لکونه نائبا ان، اما این که برای وکیلم ثابت میشه چون وکیل از موکله داره برای اون ثابت شد، و این که ثبوت خیار برای وکیلن به خاطر بودن وکیل است نائب از موکل، که یسترزم ثبوته، این نائب بودن لازم دارد ثبوت خیار را، للمنوبان از موکل، للمنوبان فیت بود الا ان یدعی، مگر کسی ادعا بکنه، مگر اینکه ادعا شود، الا ان یدعی ادعا شود مدخلیت، و الا ان یدعا، یدعا بهتره، الا ان یدعا، مگر اینکه ادعا شود مدخلیت مباشرت للعقد، یعنی کسی میتونه خیار رو جاری کنه که خودش عقد رو انجام بده، یعنی مباشرت در عقد و خواندن صیغه شرط برای اجرای خیاره، فلا یثبت، حالا اگر کسی ادعا بکنه پس ثابت نمی باشد خیار لغیر المباشرت نماشد، ولیکن الوجه الاخی، ولیکن این وجه اخی که موکل هم خیار داره، لا یخلو عن قوتن، خالی از قوت نی، و این ازن که هم وکیل خیار داره هم موکل، فقط یتحقق فی عقد واحد، به تحقیق گاهی گاهی محقق میشه در یک عقد، علی خیار اشخاص کثیره، خیار برای اشخاص کثیره، من طرف واحد، حالا از یک طرف گاهی گاهی اطلاعات کثیره، طرف بایه طرف مشتری، او من طرفین، یا از هر دو طرف، هم طرف بایه هم طرف مشتری، و کلو من سبق من اهل طرف الواحد الى اعمالهی نفذ و سقط خیار الباقی به لزوم العقد او به انفساخی، گفتم مثالش رو، آقای یه وکیل گرفته، وکیل یه وکیل گرفته، اون وکیل هم یه وکیل دیگه ده. همه اینا حق خیار دادن، وکیل هم وکیل های تام من ها، آقای وکیل گرفته، وکیلش گفته تو تام الاختیاری، خواستی وکیلم بگیری بگی، وکیل دوم وکیل گرفته گفته آقا تام الاختیاری، هر کاری می‌خوای بکن بکن، حتی می‌تونی وکیلم بگیری، و وکیلاشون هم به نوع تام الاختیار باشه. خب وقتی تام الاختیارشون، همه وکیل‌ها و خود موکل حق خیار دارن، یه دفعه ببینید چند تا حق خیار ثابت شد، و کل من سبق، حالا که چند تا حق خیار ثابت شد، و کل من سبق من اهل طرف الواحد الى اعماله، هر کس و هر کسی که سبقت گرفت از اهل طرف واحد، حالا یا طرف بایه طرف مشتری، به اعمال خیار نفذ، نافذ است اون شخص، و سقط و ساقط می شود خیار باقی، نفذ اون اعمال، به اعمال بزنه قشنگ تره، نافذ می شود اون اعمال و سابق ساقط می شود خیار باقی، به لاز به لزوم عقد، اگر خیارو چیکار کرد؟ اگر خیارو فسخ کرد، یا به انفساخ عقد، اگر خیارو انداخت، خیار استعمال نکرد، اگر عقد رو امضا کرد و سقط خیار بود، به لزوم العقد، اگر این بنده خدا اومد چی؟ عقد رو امضا کرد و خیارو فسخ کرد، او به انفساخ عقد، اگر اومد اعمال خیار کرد، و لیس المقام من تقدیم الفاسق علی المجیز. خب اگر کسی بگه ما شنیدیم که هر وقت مجیز یا فاسق تعارض کردن، یک طرف معامله رو امضا و اجازه کرد و خیارش رو ساقط کرد و طرف دیگه معامله رو فسخ کرد، قول فاسق مقدمه، حتی اگر اول اجازه باشه و بعد فسخ بیاد و لاحق بر اجازه باشه، روی این اصل در مورد بحث هم باید گفت، اگر یکی از سه نفر سبقت گرفت و معامله رو امضا کرد و اسقاط خیار کرد و نفر دیگه اومد از خیار استفاده کرد و معامله رو فسخ کرد، با باید قول فاسخ مقدم بشه و فسخ اون نافذ. پس چرا حکم به سقوط خیار بقیه کردی؟ در پاسخ مرحوم شیخ جواب اینه، ما نحنفی سقرای اون کبرای کلی نیست. چرا؟ چون تقدیم فاسخ بر مجیز در جایی که دو طرف در کار باشه و یک طرف بایع مثلا از طرف خود معامله رو امضا کنه و دیگری مشتری که بیاد از طرف خودش معامله رو فسخ کنه. در اینجا فسخ مقدمه. چرا؟ چون امضای بایع از طرف خودشه و ربطی به مشتری نداره و مسقط حق مشتری نیست. ولی ما نحنفی یک طرفه و هر سه نفر از یک طرف یک حق دارن و هر کدام جلو افتاد و اعمال کرد، اون حق دیگری چی میشه؟ ساقط میشه. و لیس المقام، این مقام که بنویسید مقام بحث ما که برای چند نفر حق خیار ثابته، و لیس المقام از تقدیم فاسق بر مجیز که بیاید بگید که اگر مجیز یعنی اجازه دهنده بیت، فاسق یعنی فاسق عقد، کسی که اعمال خیار میکنه، که بیاید بگید چرا این مقام مثل اونجا نیست که فاسق رو باید بر مجیز مقدم کنیم. میگه نه، اینجا اونجا نیست. چرا؟ چون فاسق و مجیز در صورتی که دو طرف معامله، یک طرف مشتری باشه یک طرف بایع باشه. آقای الان زیر نویس کنگره چاپ کنگره نگاه کنید، فان تلک المساله، آن مساله، ولی مساله بنویسی زیر نویس چاپ کنگره اینو داره، اونم که نداره بنویسن. فان تلک المساله، اونایی که چاپ کنگره ندارن عبارت باید بنویسن، آن مساله تقدیم فاسق بر مجیز. این فا علت اینه که مقام از مقام تقدیم فاسق بر مجیز نیستش. فإن تلك المسألة، آن مسئله، مسئله تقدیم فاسق بر مجیز، فی ما در موردی است که اذا ثبت للجانبین، زمانی که ثابت بشه خیار برای دو جانب بایه مشتری، و هازا فرض من جانب واحد، ولی این فرض و هازا این بحث ما نحن فی مقام فرض شده از جانب واحد، یعنی یک طرف که یک حق خیاری دارن. حالا اگه کس یه حق خیار دارن، حق امضا هم دارن، همین یک طرف بایه. خب حالا اگه اومدن این طرف بایه یکی خیار رو اثبات کرد یا استفاده کرد یا معامله رو انجام داد، دیگه تموم میشه. طرف مقابلی به نام مشتری نیست که بگیم آیه بایه، از طرف بایه درست شد، ولی از طرف مشتری که این درست نشد. نه، این حرف درست نیست. اگر چون آقای اگر دو طرف باشه، آقای بایی از طرف خودش امضا کرد، ولی امضای این کاری به امضای رد مشتری نداره، ولی اینجا دیگه کاری نداره نداریم تو یک طرف، چون همه یک طرف حساب میشن. حالا یک طرفه میتونه ثابت کنه، میتونه رد کنه. حالا بس دیگه کدومشون رد کنن کدوم ثابت کنن. خب اینم از این شروع بقیه بحث بماند. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.